بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه نگاه تازه با شما خواهم بود. ابتدا نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این ساعت. تامبو امبکی رئیس جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد به نظر اون نمیتوان بنبست جاری بر سر انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه را یک بحران توصیف کرد. آقای امبکی این سخنان را روز شنبه و پس از ملاقات با رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه در حراره پایتخت زیمبابوه بیان کرد. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی با تاکید بر اینکه مشکلات جاری زیمبابوه حل خواهد شد، از مردم این کشور خواست پیش از اعلام نتیجه رسمی انتخابات ریاست جمهوری از خود صبر و بردباری نشان دهند. کمیسیون انتخاباتی زیمبابوه هنوز نتیجه رسمی انتخابات ریاست جمهوری این کشور را که دو هفته پیش برگزار شد اعلام نکرده است. معاون رئیس جمهوری منتخب تایوان روز شنبه ملاقات کوتاهی با هو جین تائو رئیس جمهوری چین داشت. این دیدار که به مدت 20 دقیقه طول کشید در حاشیه یک نشست منطقه‌ای در جزیره هاینان چین صورت گرفت. بنا به گزارش‌ها معاون رئیس جمهوری منتخب تایوان در این دیدار به آقای هو اطمینان داد که در امور اقتصادی تایوان فردی با تجربه محسوب می‌شود و امیدوار است تایوان و چین بتوانند روابط اقتصادی خود را تقویت کنند. رئیس نیروگاه برق غزه روز شنبه اعلام کرد اگر اسرائیل اجازه انتقال سوخت به سرزمین‌های فلسطینی را ندهد، ممکن است برق غزه قطع شود. رفیق ملیحا تأکید کرد در صورتی که سوخت بیشتری به غزه انتقال نیابد، نیروگاه برق این منطقه در چند روز آینده به طور کامل از کار خواهد ایستاد و به این ترتیب برق سراسر غزه قطع خواهد شد. برق غزه مشترکاً توسط نیروگاه برق این منطقه و همچنین شرکت‌های برقی مصری و اسرائیلی تامین می‌شود. اتحادیه اروپا نیز مقداری از سوخت غزه را تامین می‌کند. بر اساس نتایج اولیه انتخابات نپال، شورشیان ماویست سابق این کشور در حال حاضر از بقیه احزاب پیشی گرفتند. این انتخابات به منظور تشکیل انجمن ویژه‌ای که وظیفه تدوین قانون اساسی جدید این کشور را بر عهده خواهد داشت، برگزار شد. به گفته یه مقام‌های انتخاباتی نپال، ماویست تا کنون از 20 حوزه‌ای که نتیجه انتخابات در آن اعلام شده در 11 حوزه پیروز شدند. پراچاندا، رهبر ماویست‌های نپال، از جمله کسانی است که موفق شده یکی از کرسی‌های کمیسیون تدوین قانون اساسی را کسب کند. مقام‌های انتخاباتی نپال همچنین می‌گویند ماویست‌ها در حدود 120 حوزه انتخاباتی که شمارش آرا در آن به اتمام نرسیده از رقبای خود پیشی گرفتند. ارتش آمریکا روز شنبه اعلام کرد در درگیری‌های نیروهای ائتلاف با شبه نظامیان در شهرک صدر بغداد دست کم 13 شبه نظامی کشته شدند. ارتش آمریکا می‌گوید نیروهای ائتلاف و افغان روز شنبه با استفاده از موشک و تانک با شبه نظامیانی که از نارنجک، سلاح‌های اتوماتیک و بمب‌های کنار جاده‌ای برخوردار بودند درگیر شدند. به گفته پلیس عراق 7 غیر نظامی نیز در این درگیری‌ها کشته شدند. نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه که همکارانم محمد رضا کاظمی و محمد زرقامیان را تهیه کردند. با هم میشنویم.
نگاه تازه.
دایی پام برسه اونور سر یه سال خونه ماشین حساب بانکی با یه گرین کارت مشت اسپشیال یونایتد استیتس آف امریکا با مستر کی نداری؟ من فقط بخونم رفت نمونه دیم.
خب فیلم آکواریوم از ایرج قادری. محمد چند تا فیلم تا حالا تو ایران درست شده در مورد این مهاجرت ایرانی ها؟
شاید بتونیم بگیم خیلی زیاد بوده تعداد فیلمایی که ساخته شده، ویژه بعد از انقلاب. البته قبل از انقلاب هم یه نمونه موفقی وجود داره که شاپور غریب ساخته به اسم ممل آمریکایی که فکر کنم اکثر شنونده هامون هم شنیدن.
آره ممل آمریکایی منم دیدم.
اما حداقل بعد از انقلاب شاید بشه گفت ویزا مثلا فیلمی بوده که در این باره ساخته شده. آدم برفی.
آره آدم برفی خیلی فیلم قشنگی
سر و صدا کرد. داوود میرباقری ساخته بود. این آخری هم بشه گفت آکواریوم ایرج قادری بوده که بر اساس سناریوی از فریدون گله کار کرد.
اکثر این فیلم هم تا جایی که من دیدم همشون در مذمت تمایل به مهاجرت و بیرون رفتن از کشور تهیه شدن. نمیدونم
آره هیچ وقت مثبت نبوده. خروج از کشور و ترک وطن،
ولی باید توجه داشت که بعضیا مجبورن این کارو بکنن. به هر صورت اونایی که مشکل مثلا سیاسی دارن،
برای اونایی که فعالیت‌های مدنی میکنن و به هر حال فضا براشون مناسب نیست و تحت تعقیب قرار میگیرن، ناچارن که از این
آره. از جمله امیر
که میگه وضعیت مشابهی رو داشته.
پس شنونده های برنامه نگاه تازه متوجه شدن موضوع برنامه این هفتمون
درباره پناهندگیه.
امیر جان تعریف کن ببینم چی شد که تصمیم گرفتی از کشور بیای بیرون؟
والا من که اصلا دوست نداشتم ایران رو ترک کنم، دلم نمیخواست. همین الانش هم دوست دارم به حال برگردم. بعد خیلی از روزا میشه که مخصوصا هرچی که میگذره دوست دارم برگردم، ولی خب به حال شرایط طوری بود که دیگه نمیشد. با مشکلاتی که توی ایران هست و شما همتون هم میدونید، همه دنیا میدونن.
البته چون شنونده های ما نمیدونن باید یه توضیح بدیم، شما اقلیت مذهبی هستین و به خاطر همین.
بله، من فقط ندارم خیلی زیاد توضیح بدم، ولی به خاطر این مشکلات مذهبی که توی ایران هست.
باشه، حالا نمیخواین توضیح بدین که دقیقا چیه؟ میتونیم بگین که این مشکلات های گریبانتون رو گرفته بود که باعث شد بیاین از ایران بیرون، یا نه احساس میکردید؟
دقیقا همینطوره. تا وقتی که به حال مختل نکنه زندگی آدمو، هیچ کس دوست نداره خانوادش رو، به حال مملکتش رو، زندگیش رو، همه چی آدم. به حال ما اینجا هیچی نداریم جزیه، حتی هویت هم ما نداریم. الان اینجا خیلی از پناهندهای دیگه هستن که هیچی ندارن. یه به قول معروف میگن که توی دوران سربازی میگفتن توی دوران آموزشی اگه ماشین بتناسن بمیرید انگار یه گربه مرده. یه چیز توی مایه هاست. اینجا خیلی هم همدیگر زدن کشتن، اصلا برایشون مهم نیست.
خب حالا داستانش رو کم توضیح بدید، کی از ایران خارج شدین و چه جوری؟
با چند تا از دوستان دیگه‌ای که داشتم تونستم از مزرعه شم.
با کمک افرادی که آدم ها رو به صورت وقت از کوه و دره و از این چیزا رد شدی؟ از صحرا و
نه از کوه و دره رد نشدم، از مرز رد شدم. ولی خب چند نفری بودن که اونجا هماهنگ کرده بودن من چجوری رد شم. خودم خیلی میترسیدم اون لحظه.
یعنی شما پاسپورت نداشتید؟
الان که دارم چرا پاسپورت داشتم.
خب شما حالا امیر آقا رشوه ای دادید و از مرز عبور کردید و اومدید ترکیه، خب چی شد بعدش؟
اول باید بین UN تا UN پرونده شما رو تشکیل بده، بعد شما میفرستن به شهری که اونا میگن و شما میان اینجا به اون شهر خودتون رو معرفی میکنید. یکی از بزرگترین مشکلات اینه که شما وقتی میایید توی شهر به پلیس خودتون معرفی میکنید، یه چیه پولی ازت میگیرن به نام پول خاک بهش میگن، یه چیزی نزدیک بستگی داره که تیغشون چقدر ببره، میکنم یه سلوش 250-60 دلار بشه.
بعد این پول خاک چه کاربردی داره؟ چی هستش؟ یعنی منظورشون چیه؟
میگن که باید این پولو بدین تا یه ورقه‌ای به ما میدن، یعنی هویتی که ما داریم اینجا اون کارته، اون کیملیکه که مثلا اسم و فامیل و یه سری از مشخصات اولیه اون نوشت.
بعدش چی؟
بعدش باید به حال زندگی کنی. حالا اینکه اجازه کار کردن نداری، اینکه کار بکنی، اگر بری کار بکنی بهت حقوقتو ندن، که خیلی برای خود من اینجا اتفاق افتاده، برای خیلی از بچه‌ها که اینجا با کمترین حقوق، یعنی اگه بفهمن پناهنده است حتی یه کارگرم نخواد میگه آقا مثلا بیا سر کار، بعد که کار میکنی ای امروز فردا با کمترین حقوق بیشترین کار رو از آدم میکشن، بعد که حقوقتو بهت ندن نمیتونی بری به پلیس بگی. انقدر صبر کنی تا اون تاریخی که سازمان ملل به شما داده برای اینکه بری اونجا مشکلتو بگی، به حال مصاحبه کنی، تا اون روز بعد صبر کنی. و من یه چیزی رو تعجب میکنم، وقتی سازمان ملل داره مصاحبه میکنه، من طبق چیزایی که خوندم به حال اطلاعاتی که دارم، کسی که پناهنده است باید حرفش سند باشه. من دیگه نمیدونم چرا سند میخوان از من. من مثلا باید از کجا بیارم این مدرک؟
تو در مورد این صحبت کردی که جای مختلف کار کردی، با مسئله زبان چی کار کردی؟ یعنی اونجا چقدر راحت بودی برای اینکه ارتباط برقرار کنی توی این محلهای کار که میری و بعد این کارا رو چجوری پیدا میکردی؟
یکی اگه توی ایران ترک باشه یا توی خانواده باشه و حال یه پدر یا مادر ترک باشه، یه سری از چیزای زبون اینا رو میفهمه. اینجا یه سری کارا هست که مشخصه پرونده ها میرن اونجا. مثلا اگر یه خود یه کسی باشه که بومی اینجا باشه، شاید مثلا با روزی 30-40 هم کار نکنه.
کارا چه کارایی؟ مثل چه کاری؟
کارایی که اکثر اینجا هست، یکی ظرف شستن تو رستورانه، یکی از کارا پخش کردن کردن تراکت هاست و کارهای سنگینی که توی صنایع هست که غیرقانونی هم هست، مثل جوشکاری و مثل کارهای صنعتی که نباید ببرن پناهنده رو سر کار، چون بیمش نمیکنن، اتفاقی که براش بیفته استاپ کارش گردن نمیگیره.
حالا توی اونجایی که زندگی میکنی و محل زندگیتون چجوریه؟ چقدر امکانات بهتون دادن؟
ما توی به هر حال یه قسمتی از شهر هستیم که تقریبا قسمت خوب شهر هیچ موقع نمیتونیم بریم خونه بگیریم، چون اجاره ها سرسام‌آوره. اصلا امکانات که اسمش نمیشه گذاشت. خب این شهری هم که ما هستیم شهر خیلی کوچیک و خیلی تقریبا شبیه اطراف شهر دیگه، شبیه روستاست. جای خیلی کوچیک و درهای چوبی که مثلا حمومش یه چیزایی داره که بعد یه سری زغال سنگ اگر بخوایم بریم حموم، بعد چوب بریزیم، چوب که گرفت زغال شد یه سری زغال سنگ اینا دارن بریزیم تو جونم، اولش داغ بعد که میری تو درد میشه، یخ میشه.
خب حالا 17 ما برگردیم عقب، بازم تصمیم میگیری از ایران بیای بیرون؟
اگر شرایط باشه، چون آخه نمیشه زندگی کرد. یعنی به هر حال اینجایی که هستم با تمام مشکلاتی که دارم، با تمام اینکه به هر حال با مشکلات مالی مریض میشیم اینجا، امکانات نداریم، از خانوادهمون دوریم، ولی بالاخره اینجا همین تلفن الان دست من هست، یکی میتونه زنگ بزنه آزادانه من صداشو بشنوم، حالمو بپرسه، حالشو بپرسم، یا میتونم آزادانه برم بیرون آسمون رو نگاه کنم. ولی توی ایران اصلا نمیدونم کجا بودم، نمیدونم چی میشد.
امیر خیلی ممنون که با ما بودی. فقط میخوام بپرسم 17 ماهی که گذشته، این شبا و روزایی که پشت سر گذاشتی، چه ترانه ای هست که تنهایی تو پر کرده و اگر ما بتونیم اون ترانه رو برات پخش کنیم؟
من چون خودم ساز میزنم و اینجا هر موقع تنها میشم یه آهنگی رو خیلی دوست دارم، همیشه اونو میزنم. اگر بشه میخوام یه بیتشو بزنم.
خیلی خوبه، بزن، خیلی خوبه.
وطن پرنده یه پر در خون، وطن شکفت گله در خون، وطن خلاف شهید و سن، وطن پاسا به سر خون.
حتماً خیلی خوب بود.
در ضمن امیر جان، میخواستی یه ترانه هم به کسی که خیلی دوستش داری تقدیم کنی؟
وقتی دستان خالی باشه، وقتی باشم عاشق تو، غیبت چیزی ندارم که بدونم لایق
بر بلایی سرمونم، همه زجری که کشیدم همه رو به جون خریدم، ولی از تو نبریدم. هر جا بودم با تو بودم، هر جا رفتم تو رو دیدم، سبک شدن تو رویا همه جا به تو رسیدم.
خب وضعیت خیلی سختی بود.
وضعیت سختی بود که امیر پشت سر گذاشته و در قالب این ترانه هم میشد فهمید سختی‌هاشو، به ویژه ترانه قشنگ مسعود هوشمند.
بله، راه بسیار دشواری هست. البته یه نفر هست که یه ذره جلوتر رفته، الهام. الهام که بهتره فکر کنم خودش تعریف کنه،
بگه که چه اتفاقی افتاد و چه جوری شد که اونم تصمیم گرفت که ایران رو ترک کنه.
والا از اومدنم که میتونم بگم مثل خیلی هایی که دلشون نمیخواست بیان و قرار نبود اصلا من آلمان بیام، ولی بنابرای تصمیمی که گرفتن دوستای من، به خاطر که دو تا از دوستای دانشجوی من توی تهران دستگیر شدم و کل گروه ما، گروه دانشجویی که داشتیم و بنابرای حرکت اجتماعی که کردیم، ولی یه دفعه دیدیم وارد سیاست شدیم، مجبور شدیم ایران رو ترک کنیم. متاسفانه من از گروه جدا شدم، اون دو تا رفتن انگلیس و من سر از آلمان در آوردم.
چطور شد شما تو خاک آلمان فرود اومدین؟
من قرار بود از اینجا برم، کسی که خب من نمیتونم اسمشو قاچاقچی بذارم، شاید دولت آلمان این اسمو براش گذاشته، ولی کسی که زندگی منو تقریبا میتونم بگم نجات داد و منو به اینجا آورد، قرار بود از اینجا منو بفرسته به انگلیس برم پیش دوستای خودم، بعد با دانشایی که اومده بودم. ولی متاسفانه توی فرودگاه برسد ناحتی که رو پام پیش اومده بود، من ایراس بردن بیمارستان از فرودگاه، 2 ماه بیمارستان بستری بودم، بعدم اومدم بیرون و خودم آلمان معرفی کردم.
اعلام خانم، شما چجوری با چه وسیله‌ای اصلا اصلا اومدی اروپا؟
من والا تا ترکیه که با بوت اومدم، بعد از اونم با هواپیما اومدم یا راست اومدم برلین.
پاسپورت و ویزا نام داشتی یا نه؟
من آره داشتم، ولی با مدارک جعلی برای اولین بار شاید هویت خودم استفاده نکردم.
شما شناسایی شده بودین که میترسیدید از هویت خودتون استفاده کنید؟
ما توی ایران شناسایی شده بودیم چون بچه‌ی هشت مرد بودیم. ما تو هفته پیش درگیر شدیم، من با یه خانومه که اسمشو دقیقاً الان یادم نیست، مجبور شدم باش درگیر بشم، ولی اینکه خانم صدمه دید، خودم هم صدمه دیدم چون با باتون به پشت پای من و پشت سرم زده بود. و اینکه بعد از اونم خانواده‌ام خیلی مشکل دار شدن، میرفتن خونه دنبال من بعد از اینکه شناسایی شدم.
پس شما یه پاسپورت تو ایران خریدید با ویزا، بعد اومدی ترکیه و ویزا؟
من خریدم، بچه‌ای که با ما همکاری می‌کردن برام تهیه کردن.
آها، چقدر بود قیمتش؟
حدود 12 میلیون تومان.
بله. بعد اومدید، این ویزای کدوم کشورو داشت؟
متأسفانه من نمیتونم بگم.
نه،
همینجوری. چون شاید برای اونا درد سر بشه، چون میذارم اون پاسپورت برای کسای دیگه هم استفاده میکنن و راههایی رو حتی که من اومدم نمیخوام راه شناسایی بشه که درد سر دیگران بشه.
مگه اون پاسپورت رو پلیس ازتون نگرفت؟
نه، من هیچ چیزی با خودم نداشتم.
آها، اون پاسپورت رو برش کردونی بقیه ازش استفاده کنن؟
من برنگردم، کسی که با من بود در رفت خودش با پاسپورت.
آها، خب ارام خانم، شما گفتی از ترکیه با هواپیما اومدید آلمان، نه؟
درسته.
بعد این قاچاقچی، حالا این چیزی که آلمانیا میگن بهش،
من بهش میگم ناجی، من بهش گفتم ناجی،
بله، منجی در حقیقت. حالا این منجی شما هم تو هواپیما با شما بود؟
نه، ولی کسی دیگه با من فرستادن. آره، ایشون الان انگلیس هستن.
مسیرتون مگه بلیت هواپیما برای ترکیه به انگلیس مستقیم هم داره دیگه؟
نه نه، من ترکیه به انگلیس نباید میرفتم اصلا. باید اینجا با کسی که بودیم کسی دیگر رو تحویل میگرفتن، بعد پاس منو عوض میکردن، یه پاس دوباره یه پاس جدید برای من میگرفتن، به خاطر اینکه من میخواستم تو انگلیس شناسایی نشم دوباره.
شما وطن رو دوست داشتید، دوست داشتین در ایران بمونیم، ولی مجبور شدین. خب الان خیلی از فعالان حقوق بشر هستن، فعالان حقوق زنان هستن که میشناسیمشون، نمونش همین خانم خدیجه مقدم که چند روز پیشم گرفتن، ولی اینها خب با وجود خطراتی که تهدیدشون میکنه مثل خانم پروین اردلان همچنان در ایران موندن.
کسایی که معمولا اسمشون تو اینترنت میره، کسایی که اسمشون تو سایت ها میره، توی برنامه های رادیو تلویزیون میره، رژیم ایران خیلی میترسه دست رو اینا بذاره و اذیتشون میکنه به طرز شدید. ولی کسایی که مثل ماها کارهای به اصطلاح بچهای خودمون کارهای زیرزمینی انجام میدن، ما خیلی راحت میتونیم محو بشیم، میتونیم نباشیم برای این رژیم.
به هر صورت درخواست پناهندگی دادید، هنوز که موافقه نشده؟
من درخواست پناهندگی دادم، ولی هنوز جواب اینترویو نیومده بعد از یک سال. مسافری غریبی راهی بیشونم، میخوام برم گم بشم اینجا دیگه نمونم. هوای اینجا واسه نفس کشیدن کمی شدن مرمی.
پس من فکر کنم که این موزنی که به خصوص این امیر باش روبرو بود، به خصوص این مشکلی که در مورد ارائه سند و مدرک مطرح کرد، اون خیلی نکته مهمی هست که
آره، اینکه چه جوری میشه واقعا این اسناد رو آدم همراهش داشته باشه و بتونه این اسناد رو ارائه بده.
فکر کنم که بهتره که با یه نفر که تجربه زیادی در این زمینه داره، یعنی آقای حمید نوذری، مسئول انجمن پناهندگان ایرانی در برلین صحبت کنیم.
آقای نوذری، با یکی از بچه‌هایی که توی ترکیه الان برای پناهندگی داره اقدام میکنه صحبت میکردیم، میگفت که ازش اسناد و مدارکی خواستن درباره وضعیتش. این اسناد و مدارک رو واقعا چجوری میتونه یک پناهنده که از کشورش اومده بیرون ارائه بده؟
اگر پناهجویانی که میان اونجا مدارک شخصی خودشونه، مثل تحصیل یا مثلا گواهینامه یا شناسنامه، اینها هست که میتونن بیارن. ولی اگر مدارکی در رابطه با فعالیت‌های سیاسی میخوان، اینها از قبل بایستی در فکر اون باشن. یعنی اگر کسایی هستن که مثلا این روزا کمتر با سازمان‌های متشکل سیاسی، بیشتر در جنبش‌های مدنی یا NGO یا جنبش هایی که خودجوشند و واقعا مدرک بعضی وقتا تهیه کردن اینا که این فعال این جنبش بوده، آقا یا خانم X یا Z، واقعا مشکل اینها مسائلیه که اگر اونها قبل از این فرارشون بتونن از قبل یک چیزهایی رو تهیه بکنن، برنامه ریزی بکنن که موقعی به یک جایی رسیدن مثل ترکیه یا پاکستان براشون فاکس بشه یا فرستاده بشه، بسیار کمک کننده است. هر خانم یا هر آقایی رو نمیتونن همینجوری فقط به صرف ادعا به عنوان فعال سیاسی قبول بکنن.
آقای نوذری، خب حالا فرض میکنیم که کسی تمام این شرایط رو داشته باشه، اینا چطوری از کشور میان بیرون؟
مختلفه. بعضی هستن، کسایی هستن اینها رو عدم مردها رد میدن، رشوه میدن به ماموری، نمیدونم ویزا میخرن از کشورهای ماموری، کسایی که نمیتونن خودشون بگیرن، کسایی هستن که مامورین رو در فرودگاه رو رشوه میدن که بتونن اون مرحله آخر رو بگذرونن. تمام راههای کلاسیک از مرز غیرقانونی گرفته تا پرواز سیاه تا استفاده از پاسپورت یکی دیگه.
آقای نوذری، من پیرو اون صحبتی که شما داشتین اشاره کرده بودین که باید مدارکی رو آماده کنن، شما بیشتر تاکیدتون روی کسایی بود که فعال سیاسی هستن به نوعی و به هر حال امکان داره که اینها مدارکی داشته باشن در دستشون که این مدارک ثابت کنه.
البته چیزای جنسیتی هم گفتن، ولی اونا که مدرک داشتن کم براش
سن. افرادی که مثلا مثل بهایی ها توی ایران، اینها باید چیکار کنن؟
برای بهایی ها و اقلیت‌های مذهبی اگر هم نداشته باشن، به خاطر اینکه سازمان‌های نسبتاً قوی در بیرون هستن، چنان که اونها را تایید بکنن، با توجه به تجربه من کافیه. در رابطه با همجنس‌گرایان و اینها، اگر کسایی به این خاطر تحت تعقیب قرار می‌گیرن، بتونن به یک نهدی یک نفر در خارج از کشور رو مطلع بکنن، یک سازمانی، نوشتن نامه‌ای از اونها در لحظات حساس، موقعی خانم یا آقای ایکس مثلا در امروز یا فردا میرسه و اینها میدونن که میخواد بره خودشو معرفی کنه، فاکس به کمیساریای عالی حقوق بشر در آنکارا یا در پاکستان میتونه در بسیاری از موارد بسیار کمک کننده باشه.
خب آقای نوذری، حالا تا اونجایی که من شنیدم، اگه نگیم هم اکثریت، ولی تعداد زیادی از افرادی که میان اصلا مشکلی ندارن در ایران، یعنی مشکل منظورم مشکلی هست که
مشکل
جانشون، بله، جانشون در خطر نیست یا مشکل سیاسی ندارن یا مشکل جنسیتی، ولی از این هر برسال استفاده میکنن برای اومدن، درسته؟
والا اینو نمیتونیم چیز بکنیم. اینو ما میتونیم بگیم که تعداد ردیهای ایرانیان در این چند سال اخیر نسبت مثلا به 10-15 سال اخیر بسیار بیشتر شده.
درست. آقای نوذری، من فکر میکنم که بیشتر ایرانیانی که تونستن پناهنده بشن در سالهای گذشته بیشتر به دهه 60 خورشیدی برمیگرده که موج مهاجرت خیلی گسترده بود بین ایرانی ها. الان هم با توجه به اینکه شرایط ایران همون اخباری که شما هم بهش اشاره کردین میرسه، چرا این وضعیت الان وجود نداره و به قول شما پناهندگی رو سخت‌تر به ایرانیان میدن و میزان ریزش پناهنده ها بیشتره؟
من با بسیاری از این مسئولون امور پناهندگیان بعد وقتا در صحبت‌های روزانه و هفتگی اینها هستیم. تصور اونها از پناهندگی سیاسی بعضی وقتا هنوز برمیگرده به تصور کلاسیک. برای یک چیز سیاسی ممکنه که من عضو سازمان الف یا ب بودم، سازمان چپ یا راست یا مذهبی یا غیر مذهبی، کنترل اون با یه تاییدیه یا سوال راجع به اون سازمان یا اینا بسیار راحت‌تر بود. ولی گفتم جوونی که مثلا از این شهر و توی حرکات خود جوشه چیزه، امکان کنترلش خیلی مشکل‌تره و ما هم واقعا شاهدیم که بسیار از این جوان‌ها دارای اون تجربه سیاسی و اون دانش سیاسی که اعضا یا فعالین سازمان سیاسی در دو دهه پیش وطن نیستن و سوال جوابایی که واقعا از اینها میکنن بعضی وقتا به مانند یک امتحان سیاسیه که هر کدوم جواب ناکافی دادن و یا متزلزل دادن به همین جواب‌ها به اصطلاح دلیل رد شدن میشه. دلیل دیگه شم اینه که اصولا در چند سال گذشته سیاست اکثر کشورهای اروپایی در رابطه با پذیرش پناهندگان بسیار سختگیرتر شده.
حالا شما آماری دارین، میدونین که سالانه چقدر ایرانی از کشور خارج میشه به عنوان پناهنده میاد بیرون؟
بله، در کشورهای بزرگ صنعتی یعنی که کشورهای اروپا به اضافه ژاپن، استرالیا و آمریکای شمالی چیزی حدود 10,000 ایرانی در سال گذشته، یعنی در سال 2007 تقاضای پناهندگی کردند و حدود 10-15% اونها بعد از چند ماه با تقاضای پناهندگی و موندنشون موافقت میشه.
ای پرنده مهاجر، ای همه شوق پریدن، خستگی کول باره روی رخوت تن من، مثل یه پلنگ زخمی پر وحشت نگاهم برای بسیه سایی سر را. نمیخوام مثل یه سایه زیر پا زنده باشم، مثل چتر خورشید
چند تا اسمس و ایمیل و اینا داشتیم و تلفن.
از جمله ایمیلایی که به دستمون رسید ایمیل گیتیه که تشکر کرده از برنامه هفته پیش و انتقاد کرده، گفته که شما توی برنامه‌تون حقیقت رو درباره موسیقی کوچه و بازار نگفتید و به طرفدارای عباس قادری هم توهین کردید.
حالا برای اینکه دلت نشکنه، دو نفر هم ازت تعریف کردن، یکی رضا است از لندن و آقای خیام قادری که یه عکس هم برامون فرستاده از کامران و هومن و عباس قادری
و همچنین
با عباس قادری خیلی ممنون ازش.
و همچنین تکتم از مشهدم تعریف کرده از این برنامه. اما تکتم اتفاقا سراغ از تو هم گرفته، گفته که به محمد رضا بگین که این هفته حضور داشته باشه.
خیلی ممنون، واقعا لطف کردین ورساد. این حمایت‌های بی‌دریغ شماست که باعث میشه من با علاقه فراوان در این برنامه شرکت کنم. مسعودم از سمنان گفته که مصاحبه کنیم با بازیگران سینما ایران و از مشکلات سینما ایران بگیم. چشم، حتما.
و نوید هم از مشهد از ما خواسته که گفتگویی داشته باشیم با خانم گوگوش. اما
یه جزینی سپهر و
علی پیشتاز که برای ما یک آهنگ هم فرستاده ازش ممنونیم. شنونده های دیگه‌ای بودن که با ما تماس گرفتن،
از جمله اولیا خانم که از سبزوار طبق معمول برامون ایمیل زده، یک ایمیل خیلی محبت آمیز، خیلی ممنون ازت.
و سرانجام که آقای مظاهری هم چند بار با ما تماس گرفتن درباره مرکزی دارن ایشون به اسم گریم از راه دور که
گریم از راه دور چه جوریه
من نمیدونم، ایشون الان بعد خودشون بیشتر توضیح
دادن. از دور بشن گریمت کنم،
حتما آموزشیه به خاطر اینکه آموزش از راه دوره و حتما جزوه‌هایی رو میفرستن و خواسته بودن که باهاشون گفتگویی کنیم که
آقای مظاهری لطفا منو از اونجا که نشستی مثل اکبر عبدی گیریم کن،
حتما که بتونه بره پناهندگی آمریکا بگیره.
میخوام برم فیلم آدم برفی رو بازی کنم.
و اما داشت یادم میرفت یک تلفنم داشتیم از یک دختر اصفهانی خوش لهجه به نام مهتاب.
اگه ممکنه یه گفتگویی با کامران هومن که خواننده های مورد علاقه من هستن داشته باشین. برنامه‌تون همین چند وقت که گوش دادم خیلی عالی بود، خیلی دوست داشتم.
مهتاب خانم، خب شما هم حتما با ما تماس بگیرید. jawanan@radiofarda.com
202-02-21-12-41-14 هم تلفن ماست.
برنامه این هفته رو با ترانه
سرزمین من، آهنگ و صدای آندرانیک به پایان می‌برم.
سلام بر تو ای سرزمین، که سلام بر تو، سلام بر غمه، از دلتنگی ها قصه ها دارم، هر چی که بگم هنوزم کمه. سرزمین من، سرزمین من، مثل من تنها، مثل من خسته. سرزمین من، سرزمین عشق، ای فدای در خون نشسته. بی تو من تنها، بی تو من بیکس، بی تو من خسته از روزگارم. پشتم را شکست غربت نشینی، برای خاک تو بیقرارم. بی
تو من تنها، بی تو من بیکس، بی تو من خسته از روزگارم، پشتم را شکست، قربت نشینی برای خاک تو بیقرارم.